حدیثی از امام رضا علیه السلام نقش شده. دقت کنید خواهشان، من چند دقیقه زیاد طولش نمیدم، اگه طولش دادن شما بگوید چیزی بگو. ناراحت نمیشم. که مشهوره به حدیث سلسلت الذهب. خب ادهی نقل کردن که بر کفنشون این حدیث رو منویزن که همراهشون باشن. این حدیث کجا گفته شد؟ در نیشابور، وقتی که حضرت داشتن میوردن به کجا؟ به توس. تو نیشابور اینجور که نقل شده طبق روایت 24,000 نفر از محبین، دقت، از محبین امام رضا علیه السلام اونجا جمع شدن، چون مأمون میخواست امام رو طرفی ببرد که شیعه کم باشد، از اون منطقه عبورش داد. ولی با این حال شیعیان متوجه شدن، حدود 24,000 نفر به آورد کردن که جمعیت جمع شده بود، جمعیت فراوان، کتاب و کاغذ و قلم دستش نیاد که امامشون روایت بخونه، صحبت بکنه، بنویسن. خب حالا چه صحبتی میکنه حضرت؟ دقت کنید، فرماید که سمعت ابی موسی بن جعفر، از پدرم امام کاظم شنیدم، یقول، که پدرم مگفت، سمعت ابی جعفر، ابی جعفر ابن محمد، از پدرش نقل میکرد، از پدرش سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، محمد، از حضرت رسول شنیدم، یقول، حضرت رسول گفت سمعت جبرائیل یقول، شنیدم که جبرائیل گفت. جبرائیل چی گفت؟ یقول سمعت الله عز و جل، شنیدم که خدا گفت. پس این حدیث حدیث قدسیت دیگه، نگی یک وقتی بیشه من سندش کو ضعیفه یا قوی، مولا درزش نمره، بس جدیه. قال کلمت لا اله الا الله حسنی، رو انگشتران می نویسن، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله، یعنی کسی بگه لا اله الا الله مسلمون بشه، حسنی، حسن منت، توحید رو قبول داشته باشد، کلمت لا اله الا الله توحید رو قبول داشته باشد، این کلمه کسی که بگه وارد حسن مشد، حسن دیج، قلعه، قلعه محکمه الهی. فمن دخل حسنی، کسی که داخل این دیج و قلعه بشد، امن من عذابی، از عذاب من در امانت، من عذابش نمکنم، اهل نجاته، میره بهشت، خلاصش مزش ندیم. بعد مرکب امام حرکت میکند، خود امام یالا حرکت میکند، یعنی تقریبا صحبت تمومت، همین دو تا سه تا جمله. بعد دوباره برمیگردد به طرف جمعیت، یعنی من یک چیزی دیگه، یک مطلب مهمتر میخوام براتون بگم، دقت کنید چه مطلبش. به شروطها و انا من شروطها، ها این روایتی که خوندم براتون شرط و شروط داشتن، شرطش چیزه؟ شرطش من امامم، و انا من شروطها، من از شرطشم. این که گفتم لا اله الا الله حسن خلعه، کی تو را امان از عذاب الهی میکند، نجاتت میدهد؟ وقتی که چی؟ امامم قبول داشته باشی، ولایتش قبول داشته باشی. بدون ولایت فایده ای ندارد. این روایت از امام رضا من دارم میگم، که میگه حدیث قدسیه. خب شاید سوالی تو ذهن بیاد، بگی آقا چه میخوای بگی امشا؟ مگه ما اهل بیت، دوستدار اهل بیت نیستیم، محب نیستیم؟ مگه ما امام رو دوست نمی داریم که تو داریم میگی و انا من شروطها، واسه محبت رو پیش میکشی؟ مگه ما دوستش نمی داریم؟ مگه ما چند ساعت وقت برای عزاداری سید شهدا نمیگذاریم؟ مگه ما مشکی نمی پوشیم؟ مگه ما پول نمیدیم؟ مگه ما گریه نمیکنیم؟ مگه ما فلان زنجیر نمیزنیم؟ مگه ما سینه نمیزنیم؟ به چرا داری اینا میگی؟ من چند تا سوال دارم از شما. اینا که دقت، امام رضا این حدیث رو برای چه کسانی خوند؟ گفتم اون
کسایی که امام رو دوست می‌داشتن 24000 نفر جمعیت خیلی اصلا قابل تصور نی که برن اونجا که چی؟ که حدیث داره برای اونا میخونه، کسایی که محب هستن. مگر اونایی که جمع شده همه مشتاق و مشتاق دیدار امام رضا نبودن، دوستارش نبودن؟ این سوال از خودتون بپرسید. یعنی سنی‌ها رفته بودن دیدنش، قبولش نداشتن. مگه نیومده بودن از امام رضا حدیث بنویسن؟ یعنی چه؟ یعنی دوستارش بودن. خب مگه اینا امام رو قبول نداشتن که حدیث داره، که امام داره این میگه؟ پس چرا امام داره میگه که شرط نجات از عذاب اینه که چی؟ ولایت رو قبول داشته باشی. شاید ببینید احتمال بدیم این محبتی که امام رضا میگه با محبتی که ما میگیم فرق میکنه. ها؟ احتمال نمیدیم که فرق میکنه. امام رضا علیه السلام، حالا من یک داستان براتون بگم خودتون متوجه میشید، به یکی از اصحاب خودش به نام خیسمه میفرماید که ای خیسمه دوستان ما رو آگاه کن، بهشون بفهمون، یادشون بده، حالیشون کن که چه؟ که ما نمیتونیم عذاب رو از اونها دور کنیم و اونها رو نجات بدیم مگر به چند تا شرط، مگر به این که عمل بکنن به وظایفشون. آقا من میرم عزاداری ولی وظیفم انجام ندادم، این حدیث شاملون میشه یا نمیشه؟ میگه ما در یک صورت میتونیم عمل چی نجاتشون بدیم که اونا به وظیفه ای که ما گفته بودیم عمل کرده باشن، اونی که ما مخواستیم او انجام داده باشه، ما این دفعه میتونیم نجاتش بدیم، مگر از طریق ورع و دوری از محرمات الهی، از گناه دوری کرده باشه، اون وقت اهل نجاته. یکی مطلب نمیشه بگی من امام حسین دوست میدارم. حالا بعضیا متاسفانه انشالله نباشه تو این شهر ما، ولی صحبتاشو قبول ندارم، میگه امام حسین گفتم، میگه روزه سیدش من روزش قبول ندارم. چطور آشش قبول داری روزش قبول نداری؟ قبول نداره ایچی هم، ولی آش و شام و نهارش اینو قبول داره. آیا این تو مسجدم گفتم من این نمک خوردن و نمک تو شکستن نی؟ تو نظری او داری مخوری بعد میگه من قبولش ندارم، بلنشو برو. واقعا بیانصافی و بیمروتیت که انسان این حرف رو بزند. روزه بنده خدا داره مخونه، از کجا مخونه؟ از من کتابش آوردم، دارم از سنده، قبول نه، دروغه، نعوذ بالله، اینا چه حرفیه؟ عزادار باشیم ولی اهل گناه باشیم. خب روایت شامل علوم میشه داره. امید شفاعتم داشته باشیم، میگیم آن فردای قیامت امام حسین بنه شفاعت میکنه، چه کار کردی گله من به شفاعتت کنه؟ من خودم میگم. در روایتی داریم میفرماید که وای حکم لا تختر رو، وای حکم لا تختر رو، وای بر شما فریب خود ندید، گول خود نزنید، فکر کنی اهل بهشتی دستا دیگه اهل جهنم هستی، فکر میکنی نجات بنه امام بیا شفاعت بکنن، دستا دیگه شفاعتی وجود نخواهد داشت برای شخص شما که این کار رو انجام دادی یا انجام ندادی. یکی داستان از امام رضا، از یکی از اصحاب امام رضا به نام احمد ابن ابی نصر بزنتی، خیلی جالبه این داستان. این شخص خودش نقل میکند یک روز امام مرکب شخصی خودش فرستید دنبال من. شما حساب کن امام رضا اسبی که خودش سوار میشه برای تو بفرسته در خونت، بگه آقای فلان رو سوار این اسب کنید، با احترام کامل بیاییدش خونه ما، چی بر حالت میشه؟ کیف میکنی؟ میگه یعنی چی؟ میگه امام دوستون بداره غیر از این کنی؟ شما فکر کنید یه امام این کار بکند مرکب شخصیش بفرسته آقا سوارشو بری خونش؟ رفتم خونش خیلی خوشحال شدم، تو راه خیلی لطف کرد به من اون ماموری که اومده بود دنبال من. من رو با احترام خونه امام رضا برد، نشستیم صحبت کردیم، شب شد، دقت، حضرت شام آورد، گفت شما مهمون ما هستی، پذیرایی کرد از من، شامش هم داده. پس این دو تا سه تا مطلب با هم دیگه غذا خوردیم و فرمود چون خانه و چون خانه من دور بود، حضرت فرمود حالا که دیر وقت خونه شما به خود خودمون راش دوره، امشب رو همینجا بخواب. دیگه چقدر لطف بالاتر از این. طرف میگه که منم خوب از خودم بود، دلم خشت، گفتم دست داده نکنه، چشم مطیع فرمان و امر شما هستم. امام دستور داده، رخت خواب آوردن، رخت خواب پهن کردن و چون رو پشت بام بودیم، خودشون از پله ها پای رفتن، به منم تو بستر خوابیدم. همین که خوابیدم چطور شو؟ یکی دیگه صلوات بفرستید. پیش خودم تو ذهنم گذشت که من خیلی آدم خوبیم، امام اسب خودش برام فرستیده، مأمور فرستیده در خونه، گفته سوارش کنید بیاریدش خونه ما، بردادم اونجا پیشم اختلاط کرده، شاموم داده، بعدم گفته تو خونه من بخواب، رخت خوابم برام پهن کردم، به من آدم خوبی هستم. یک لحظه این تو ذهنم گذشت. حضرت صدا زد، یا احمد فلانی؟ گفتم بله. گفتم بیا. گفت بیا پایین ها، از پله ها بیا پایین، کاریت دارم. ها، از پله ها رفتم پایین، دست مرا گرفت تو دست خودش، گفت میخوای یک قضیه برات بگم؟ قضیه؟ گفتم بگو. ببین حضرتم داره غیر مستقیم بهش میفهموند که اینجا خطا زده، خیلی که داستان برات بگم، قضیه برات بگم. گفتم بگو. قضیهش این بود، وقتی سعد ابن سوهان یکی از اصحاب امیرالمومنین بود که شبی که حضرت ضربه خورده بود، امام حسن کسی رو راه نداد تو خونه، ولی این شخص رو راه داد، درسته که روایت داریم گفت بیا تو، یعنی خیلی به امام نزدیک بوده، درست. این شخص روزی مریض شد، حضرت امیرالمؤمنین به عیادتش رفت، رفت دیدنی مریض، چه کار که اظهار لطف و عنایت کرد، شما مریض شدی امام بیا دیدنید، چه بر حالت میشه؟ خیلی خوشحال میشی. وقتی علی خواست بلند شد که بره، به سعسعه چی گفت؟ این رو گفت، گفت نکنه یک وقتی فردا این اومدن من وسیله‌ای بشه برای تو، برید اینور اونور بشینی بگی علی اومد دیدنی من، به تو خوشحال بشی از این قضیه. خب پس بگی من آدم شریفی هستم، آدم نجیبی هستم، حتما هم اهل نجاتم و میرم بهشت. این رعایتی نگیه. چرا حضرت این بهش میگه؟ اینجا که پرانتز، حضرت نمیدونه که این اهل نجاته؟ ببین نه میخواد فریب بخورد. ما اینجور هستیم بعضی هم، تا اومدیم یکی زیارتی، یکی دعایی، یکی روزه، یکی سفره انداختیم، فریب میخوریم، فکر میکنیم رفتیم به بهشت، در واقع نگفتم بیا اینجا بشین رو تخت کیف کن، دیگه عمل کمتر انجام میدیم. حضرت این رو جلوش گرفت. بعد میفهمد که ببینی این وظیفه ای بود که من انجام دادم، تو مریض بودی من اومدم دیدنیت، خب ولی تو به حساب خودت ببین، بنگر به عمل خودت، بنگر ببین که اعمال چگونه، اگر خوب انجام دادی میری بهشت، اگر بد انجام دادی میری جهنم. پس این اومدن من سر بستر تو، دیدنی من از تو، باعث نشه فکر کنی که میری بهشت. این و در روز جزا میفهمد که به عمل شما نگاه میشد، چه همراه آوردی. امام این قضیه رو برای من نقل کرد و رفت، داستان داره تمام میشد، من هم حساب کار دست اومد. تو برش ریز خون میخوام چی بگم؟ عزاداری ما هم همینه، سینه زنی و زنجیر زنی ما هم همینه، افطاری دادن و اطعام دادن ما هم همینه، عشق ریختن و گریه کردن ما هم همینه، حساب کار دستمو بیاد هزار بار بگی حسین 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 حسین، ولی پیرو به حسین نباشی، مرام حسینی نداشته باشی، تو خط او حرکت نکنی، بگی اهل نجات باشی، شفاعت شامل حالت چطور فایده ای؟ امشب ها ببین 13 شب 15 شب کل اگر واقعا خیلی چیز باشیم این چه دو ماه ببینیم این شبایی که میام داریم چه چیز ذخیره میکنیم برای خودمون، داریم چی برمیداریم یا رد هیئت میدیم و صبح هم فلان، یا فقط میخوایم شامی بخوریم و بعدش بریم، این واقعا با فکرش بکنیم دو ماه من چه کار بکنیم، چیزی یا کاری انجام میدیم که ذخیره بشه یا نه، که متاسفانه بعضی همون فکر نیستیم. شاید تو ذهن شما بیاد 5-6 دقیقه دیگه تمومش بکنم، میگه آجاها روایت خیلی داریم که میگه اگر به قد اندازی بال مگس شما عشق بریزی گریه کنی آقا میشی اهل بهشت، گناهت پاک میشه. روایتش شنیدید؟ خب خیلی شنیدید، اگه گریه بکنی گریه به اندازی حتی تباکی کنی گریه دم نمیاد، تو مجلس سید شاده میری بهشت. ما هم قبول داریم، ما ممکنه روایت نیستیم، البته بگید چیه قبول نداره اینا، نه قبول داریم، ولی من میگم این روایت هم بیا کنارش بگذاریم. روایت از امام باقر علیه السلام در حالت احتضار بود، گفت که برید پیش قیش قمامه بگید بیا، قیش قمامه اومدن بالین حضرت، بهشون گفت که شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشمارد نمرسد. یعنی چه؟ کسی که نماز سبک بشمارد ما شفاعتش نمکنه. به قیش قمامه خودش گفت نگید این امام از ما بود فردای قیامت من شفاعتمون بکند. با این روایت تکلیف اونایی که نماز نعوذ بالله مشخص میشد، درست؟ خود نماز نم اون میگه اگه نماز سبک بشمارد میگه نخونی. آیا اگر من امشب امروز این 10 روز این 20 روز این 2 ماه فقط عشق بریزم و عملی نداشته باشم و توبه ای نکنم فایده دارد؟ اگرم داشته باشه کامل نیست. اگر من زنجیر بزنم پذیرایی بکنم سفره بندازم ولی حق و ناز گردنم باشد، آقا از مارش که سعدی دارم سفره بندازم، نمگم سفره نندازید، خیلی روایت شده دادم سفارش شده که خود حضرت زینب خود امام سجاد پذیرایی میکردن اطعام میدادن، روایت داریم میگه هر تومانی 70 تومان برکت بهش میدیم، نمیگم ندید بسیار خوبه انجام بدی، ولی اگه از مال شیخ باشه مال مردم باشه چطور میشه؟ آیا عزاداری قبوله؟ یا عزاداری قبول نی؟ دوباره یادمه اون قضیه میفته که شخصی مالی میدزدی، چند دقیقه دیگه انشالله میرفت توضیح میکرد، گفتن فلانی آدم خوبیه، امام پشت سرش رو افتی دید که تو این بازار چند تا چیز دزدید و تو اونجا چند چیز رو، بعد پیشش گفت که فلانی چرا این کار کردی؟ گفت تو کی هستی؟ مگه قرآن نخوندی؟ پیش امام گفت مگه تو قرآن نخوندی؟ گفت چرا؟ گفت ببین من 4 تا گناه کردم 4 تا چیز دزدیدم، خب در کنارش اینا رو دادم انفاق کردم، میگن هر کار خیری هم 10 تا ثواب 10 تا حسنه، خب 4 تا کار خیر کردم 40 تا، 4 تا کار بد کردم از 40 تا کم کن چند تا میمونه؟ 36 تا ثواب دارم. کجا قرآن مگه نخوندی؟ امام آیه واسه انما یتقبل الله من المتقین، خدا گفت ولی گفت از کسایی که تقوا داشته باشن قبول میکنه، از مال مردم بزده بخشش که قبول میکنه نخیر قبول نمیکنه. اگه من عشق بریزم عقیدم این باشد که فقط با عشق گناهم پاک میشد، جبران نکنم توبه نکنم، چطور؟ چه فرقی بین منت شاید این حرف اشتباه باشد ولی تو ذهن منه. چه فرقی بین منت و اون مسیحی که میگه آقا حضرت مسیح اومه رو زمین پسر خدا بود، مسیح پسر خدا درسته، اومه رو زمین کشته بشد، خونش ریخته بشد که گناهان من پاک بشد. خب منم خودم همین میگم، منم میگم آقا امام حسین اومه کشته شد گناهان من پاک بشد بی هیچ چیز، میخوای بری چی بهشت؟ عملی داری؟ نه. گناه کردی؟ هرچی میخوای، غیبت تومد فراوون حق نات بله. خدا امام حسین شب عاشورا چی گفت؟ میدونید دیگه این قضیه، تکرار من بگم، گفت هر کس حق و ناز گردنه شد از این لشکر خارج بشه، با این که اون شب نیاز به یار داشت، هر چی لشکرش بیشتر باشه به نفعشه، غیر از این خونی. ولی گفت هر که حق و ناز گردنه شد خارج بشه، ما نمیخیم خونش با خونه ما ریخته بشه. حتی شخصی بلند شد گفت که من وصیت کردم خانومم پرداخت کند، گفت آیا خانومم میتونه دین رو پرداخت کند؟ برو. و روایت آخری، آیت الله دستغیب رحمت الله علیه فرمودند که هر روایتی که بوی غرور توش باشد، بوی فریب توش باشه، غرور توش باشه، بدون که بد فهمیدی. چرا؟ چون امام دوست نمی دارد که شیعیانش برن جهنم، پس چیزی نمیگه که شما گول بخوری بری کجا ری؟ بری جهنم ری. پس بدون که اشتباه متوجه شدی، یا روایت های دیگه هم هست که باید کنارش بگذاری تا نتیجه گیری بکنی. انشاءالله که خدا به همگیمون توفیق بده که جزء عزادارای واقعی سید الشهدا باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالت ابراهیم الخلیل. از استادم شنیدم که بدن شهیدی رو از جبهه جنگ آورده بودند، تشییعش کردند، داخل قبر گذاشتند، اما یک لحظه دیدند که مادر شهید اومد در حالی که یکی قیچی و یکی پارچه دستش بود. گفتن که میخوایم وارد قبر بشیم، اطراف قبر رو خلوت کردن. مادرش وارد قبر شد، دیدن که چند دقیقه داخل قبر بود ولی بعد از اون از قبر بیرون اومد. ازش سوال کردن که مادر این قضیه چی بود، قیچی و پارچه و وارد قبر میخوام بشم؟ در جواب فرمود که من بچه دار نمیشدم، نز کردم که خدا اگر بچه پسری به من بده هر سال روز تولدش به وزن موهاش چیکار کنم؟ صدقه بده. هر سال این کار رو انجام دادم تا امروز که این فرزند رو آوردند. یادم اومد، فکر کردم دیدم که درست امروز روز تولد فرزند منه. به خاطر همین قیچی رو به پارچه رو برداشتم تا موهاش رو بچینم. همین که وارد قبر شدم، کفن رو کنار زدم، دیدم جوانم سر در بدن ندارد. به یاد جوان امام حسین علی اکبر افتادم. گفتم جوانم فدای علی اکبرت ای حسین. حسین روز عاشورا یک وقت صدای جوانش رو از میدان جنگ شنید، یا ابتا علیک من السلام. پدر جان، امام حسین سری خودش رو بالین فرزند رسوند، دید فرق فرزند شکافته، بدنش پاره پاره، خون رو از دهان علی اکبر پاک کرد. شاید وصیتی داشته باشد، حرفی خواسته باشه بزند، اما نتوانست. فشهق شهقتن فمات. امام سر علی رو به دامن گرفت، دلش آرام نگرفت. فوضع خده علی خده، لشکر کوفه و شام ایستاده به تماشای شه و شهزاده.
شاه بر روی علی افتاده، همه گفتند حسین جان داده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.